سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار به تورم 68% سبد معیشت کارگران اشاره کرده و هشدار داده است که کاهش قدرت خرید مستمر کارگران قطعاً فروپاشی خانوار آنها را به دنبال دارد. علی خدایی رئیس گروه کارگری کمیته دستمزد شورای عالی کار نیز در خبری دیگر گفته است که دستمزد ماهانه کارگران فقط کفاف 10 روز از زندگی آنان را می‌دهد. در ایران نرخ رسمی خط فقر برای خانوارهای 4 نفره در سال 1400 بین 12.5 تا 15 میلیون تومان برآورد شده و این در حالی است که حداقل حقوق کارگران به 3 میلیون تومان میرسد. به گفته خدایی، نمایندگان کارگران خواستار تشکیل جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار برای افزایش حقوق در نیمه دوم سال شدند. کارگران برای جبران فاصله معنادار بین دستمزد و مخارجشان چه راه‌هایی پیش رو دارند؟ تورم 68% سبد معیشتی چه تأثیری در تأمین ضروریات زندگی یک کارگر می‌گذارد؟ در مقابل، دولت ابراهیم رئیسی که وعده گشایش اقتصادی می‌دهد، برای جبران دستمزدهای ناچیز کارگران چه برنامه‌هایی خواهد داشت؟ در دیدگاه این پرسش‌ها را با رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی از ایران در میان می‌گذاریم. آقای غیبی، 68% تورم در سبد معیشتی ماهانه یک کارگر به زبان ساده چه معنی داره؟ با توجه به حداقل دستمزد مصوب سال جاری، این میزان تورم روی سفره خانواره کارگر چه تأثیری میگذاره؟
ببینید، این میزان از تورم و گرانی که در اقتصاد ایران رو رخ داده و به خصوص در سبد غذایی کارگرها بیشتر از هر جای دیگری خودش رو نشون داده، اتفاقی که در قدم نخست میفته اینه که سبد غذایی این قشر از جامعه رو کوچیک‌تر میکنه. به طور مثال ما میتونیم به این شکل به این موضوع نگاه کنیم که ما طبق پژوهش‌هایی که صورت گرفته، هر یک واحد افزایش تورم یعنی بین 0.2 تا 0.8% کاهش مصرف رو به دنبال داره که کمترینش 0.2% در بین نوشیدنی ها هست و 0.8% کاهش مصرف به ازای هر یک واحد افزایش تورم در حوزه برنج و روغن و اقلامی از این دست رو ما شاهد هستیم. به طور متوسط اگر حساب بکنیم، ما میتونیم بگیم هر یک واحد افزایش تورم به طور متوسط 0.5% کاهش مصرف تو حوزه مواد غذایی رو به دنبال داره که در بلند مدت میتونه این بسیار آسیب زننده باشه و بسیاری از موارد فعلی جامعه در حوزه اقتصاد، بهداشت، اجتماع همه رو تحت شعاع قرار بده و مردم رو آسیب پذیرتر بکنه از هر لحاظ.
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار میگه حقوق ماه یک کارگر فقط برای 10 روز او کفایت میکنه. کارگر مخارج 20 روز باقی مانده را از کجا باید تامین کنه آقای غیبی؟
در چنین شرایطی اتفاقی که میفته اینه که خانوارها به سمت صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها می‌روند. کاهش هزینه‌ها در تمام بخش‌ها اتفاق می‌افته. برخی از هزینه‌ها به طور کلی حذف می‌شوند و در برخی از اقلام هم ما چون امکان حذف اون رو از سبد غذایی و مصرف روزانه ندارن، می‌روند به سمت پیشخور کردن درآمدهای آینده خودشون. بحث گرفتن نسیه و اینها پیش میاد و این هم تا یک جایی می‌تونه ادامه داشته باشه و یک جای به بعد نه توان باز پرداخت اون بدهی‌های سنگین وجود خواهد داشت و نه دیگر اعتباری بابت دریافت اقلام نسیه و خود به خود باعث اتفاقات بسیار زیادی در بین این خانوارها میشه و شرایط رو بغرنج‌تر از هر زمان دیگری کرده و بیشتر هم خواهد کرد.
این صرفه‌جویی و حذف هزینه‌هایی که ازش صحبت می‌کنید با کدوم یکی از نیازهای روزانه شروع میشه آقای غیبی و چه آثار و تبعاتی به دنبال داره؟
صرفه‌جویی از مواردی که به گمان خانواده ها غیر ضروری هست شروع میشه. مثلا در بحث درمان بسیاری از هزینه ها رو حذف میکنن تا جایی که ممکنه به پزشک مراجعه نمیکنن، رو به خود درمانی میارن. یا بحث آماری که منتشر شده بود در حوزه دندون پزشکی، مثلا به جای مداوا کردن و درست کردن دندون در بین کارگرها، کشیدن دندان جایگزین شده و به هر دلیلی چون هزینه ها بالاست ترجیح میدهن با 3000 تومان دندان رو بکشن تا اینکه برن هزینه های چند میلیونی بکنن. این یک بخشیش از بحث بهداشت خانواده هست. این هم هزینه هاش به شدت اومده پایین، یعنی هزینه کرد خانواره های کارگری به شدت در این حوزه اومده پایین که نشون میده این بخش هم دچار حذف و صرفه‌جویی شده. هزینه های آموزش هست و ما شاهد هستیم که حتی در دوران کرونا که بحث آموزش از راه دور بود، به خاطر گران بودن وسایل ارتباطی مثل تبلت و اینها اعلام شده بود، یک فکر کنم 20-30% از دانش آموزان ترک تحصیل کردن. این اتفاقا میفته، بعد در نهایت میرسه به سبد قضایی که سبد قضایی هم شاهد کاهشش بودیم و برخی از اقلام جایگزین میشوند، مثلا گوش به جای سویا، همینجوری ادامه پیدا میکنه و در نهایت وقتی به سبد قضایی میرسه این صرفه‌جویی، یعنی اینکه کارد به استخوان رسیده و خانوارها در شرایط بسیار بدی قرار دارن،
هشدار میدن که فاصله معنادار دخل و خرج کارگران خانواده های اونها رو به سمت فروپاشی میبره. آقای غیبی، چه فشارهایی بر خانوارهای کارگری تحمیل میشه؟ این فروپاشی که هشدار میدن چطور اتفاق میفته؟
در میشه تفکیکش کرد این موضوع رو، مثلا به عنوان پدر خانواده یا هر شخصی که نانآور خانواده هست به سمت شغل دوم و سوم کشیده میشود. خب خستگی، از بین رفتن توان بدنی و حتی کاهش عمر رو به دنبال داره و در بسیاری از موارد ما شاهدی هستیم که چه در حوزه صنعت نفت بود اتفاق افتاد، در حوزه بحث هفت‌تپه اتفاق افتاد، مشاهده خودکشی هستیم وقتی دیگه راهی برای سرپرست خانوار نمیماند به این سمت کشیده میشود. در بحث افراد خانواده هم خب اونهایی که تا دیروز کار نمیکردن یا تحصیل میکردن یا مشغول آماده سازی خودشون برای دانشگاه یا بحثای دیگه بودن، اینها رو به ترک تحصیل میارن و دنبال کار میگردن، در صورت نبود کار به سمت بزه و بزهکاری ها میروند که سوق داده میشن. این در نهایت میرسه به فروپاشی اخلاقی در جامعه. در اشل بزرگترش که شاهد هستیم بحث طلاق و اینها شکل میگیره، بحث تنفروشی شکل میگیره که سالهای سال هشدار دارن میدن رواج پیدا کرده و الان شدت داره میگیره. تمام اینها در نهایت باعث فروپاشی اون خانواده میشه. خانواده‌ای که تا چند وقت اخیر به خوبی و خوشی کنار هم زندگی میکردن درگیر چالش ها، مشکلات و بزه‌ها و مسائل عدیده ای میشه که بنیان خانواده و جامعه رو از هم فرو میپاشونه.
در سوی دیگه ما رقم بالای کارگرانی رو داریم که به سمت کار سیاه ارزان و بدون بیمه میرن. سود این بازار سیاه به جیب چه کسانی میره آقای غیبی؟ بازار ایران اساساً چه اندازه به چنین کارگرانی احتیاج داره؟
اول بحث آخر رو جواب بدم. بازار ایران اصلا به چنین افرادی نیاز نداره، چون کرامت انسانی زیر پا گذاشته میشه. سود این هم اکثرا به جیب پیمانکارها واریز میشه. ببینید کار سیاه به دو بخش میتونیم تقسیمش کنیم. یک بحث خدمات هست. خدمات مثلا شرکت‌های پیمانکاری که با شهرداری‌ها یا بخش صنعت نفت یا جاهای دیگه کار می‌کنن، اینها این نیروها رو به خدمت میگیرن با حداقل دستمزد بین 1-2 میلیون، بدون بیمه، مزایا و هیچ گونه پاداشی اینها رو به کار میگیرن و ازشون استفاده میکنن. یا حتی بحث تفکیک زباله و جمع‌آوری زباله که شاهدش بودیم، اینها همه از همین نیروی کار سیاه استفاده میکنن. در بحث تولید هم شاهد این اتفاق هستیم. تولید کنندهای بزرگ که کمتر به این سمت میرن و شاید هم مثلا نروند، ولی تولید کنندهای کوچیکی که با مشکلات بسیاری در حوزه تولید مواجه هستن، خب تمایل پیدا میکنن از برای استفاده از نیروی کار ارزان، چون خب بیمه نمیدهن، بسیاری از حقوق و مزایا و پاداشهای جانبی رو هم پرداخت نمیکنن. در نهایت اینها برای بقای خودشون هست، ولی سودی که میبرن بحث پیمانکارها هست که اقدام به جذب اینها میکنن و هر روز و هر روز فربهتر و فاسدتر از روز گذشته میشن.
آقای غیبی، مشکل اقتصاد کارگران تازگی نداره. حداقل حقوق اونها همیشه از واقعیت‌های اقتصادی جامعه فاصله داشته. علت این موضوع چیه؟
در این موضوع باید به این نکته اشاره بکنیم که ما طی 1-2 دهه اخیر حداقل شاهد این بودیم که افزایش حداقل دستمزد خیلی پایین تر از تورم سالانه بوده و این هم دلیلش برمیگرده به مقاومت کارفرماها برای افزایش حقوق و دستمزد و از اون طرف همراه بودن مجلسی ها با کارفرماها در این زمینه. و این عقب ماندگی حقوق نسبت به تورم در نهایت رسیده به امروز روز که یک کارگر متأهلی که امروز 4 میلیون تومان حداقل دستمزدش هست نمیتواند نیازهای اولیه زندگی خودش رو تامین کنه، که و اعلام هم کردن که کفاف 10 روز از زندگی خودش رو میده، که بخش عمده‌ای از این هم باز صرف تهیه مسکن میشود. و این موضوعیه که ریشه‌ای بوده و در اقتصاد برمیگرده اون لابی‌ها و هماهنگی‌های پشت پرده بین کارفرماها و مجلس و نادیده گرفتن و تبعیض سیستماتیک بر روی کارگران.
رئیسی الان وعده گشایش اقتصادی داده. شما فکر میکنید دولت در کوتاه مدت چطور میتونه مشکلات این بخش از جامعه رو برطرف کنه؟ برای این کارگرها آیا برنامه ریخته خواهد شد؟
در مورد کارگرها شاید در دسترس ترین و سهل ترین اتفاقی که میتونه رخ بده براشون و دولت میتونه برای اونها رقم بزنه، تسریع در همون بحث جایگزین کردن شبه یارانه یا یارانه کالایی به جای یارانه نقدی هست که قرار هست مبلغش هم افزایش پیدا کنه. از این طریق دولت میتونه اولویت رو بذاره برای قشر کارگر جامعه و حداقل اتفاقی که میفته اینه که اینها نیاز غذایی روزانه و بهداشت روزانه خودشون رو به واسطه این یارانه شبه نقدی تأمین بکنن تا بتونن حداقل‌های زندگی خودشون رو داشته باشن تا در بلند مدت با اصلاح ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور بتونن این قشر از جامعه رو هم به اون جایگاه اصلی خودشون برگردونن و گشایش‌های اقتصادی برای زندگی و بقای اونها رقم بخوره. و در حال حاضر ما اینو فراموش نکنیم، اتفاقاتی که افتاده باعث کاهش امید به زندگی در بین این قشر شده، کاهش بیشتر امید به زندگی برای این قشر شده و ما شاهد هستیم که جسته و گریخته آمار خودکشی در بین کارگرها و این قشر و قشر ضعیف جامعه منتشر میشه که حتی حاکمیت هم هرچند مقاومت میکنه در انتشار آمار رسمی، ولی این واقعیتی که نباید فراموشش بکنیم.
بسیار سپاسگزارم از شما رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی از تهران، ایران. ممنون از همراهی شما با این برنامه دیدگاه.